بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیه محل بحث امروز سوره مبارکه لقمان آیه 20. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ترجمه این آیه کریمه این است: آیا ندیدید که خداوند آنچرا که در آسمان و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای آشکار و پنهان خود را بر شما کامل گردانیده و ارزانی داشته است؟ حالا در اینجا یک مطلب اینه که سخر لکم ما فی السماوات والارض، اون هم به این صورت که علم ترو، آیا ندیدید، که باید یک طوری معنا بشه که تسخیر آسمان و زمین برای انسان قابل رؤیت باشه که خدا به کافران بفرماید آیا ندیدید که خداوند متعال آسمان ها و زمین را مسخر شما گردانید؟ تسخیر زمین خیلی واضح است، زمین به جد مسخر برای انسان، تصرفات می کند، کم و زیاد می کند، ساختمان می کند، در زمین فرو می رود، گود می کنه، حفر می کند، نمی دونم بر زمین درخت، در زمین درخت کاری می کنه. این انواع تصرفاتی که انسان در زمین انجام می ده، بران راه می ره، رویان می نشیند، خواب می رود، امثال ذالک. این انواع و اقسام تصرفاتی که انسان در زمین داره، این روشن هست. ولیکن تسخیر آسمان ها چطور میشه؟ آسمانم مسخر انسان است. این به معنای آن است که خدا آن را طوری قرار داده که در جهت انتفاع شما هست، در مسیر بهره‌گیری شما می باشد، بهره‌مندی شماست. و این چنین است، این سقف مرفوع و این عوامل و عناصری که در عالم بالا هست همه برای نفع انسانیست دیگه، همه اونها در جهت منافع انسان خدا قرار داده و طوری تنظیم کرده است که بالاخره نتایج آن به انسان میرسد و فواید آنها متوجه به انسان است. اون آقا گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این حالا جمله اول. و اما جمله دوم و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، آیا ندیدید اینم قابل حس است، قابل لمس است، قابل درک است برای هر انسانی؟ و رضا اگر یک آدمی نبیند و متوجه نشه مورد سرزنش این آیه قرار خواهد گرفت. و اسبغ یعنی اکمل، خدا اکمال کرد، ارزانی داشت بر شما نعم خودش را، ظاهرتم و باطنه، نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن. حالا اگر ما خودمون باشیم، نعمتهای ظاهر همین نعمتهایی که پیش چشمان ما هست و قابل از برای حس دیدگان ما هست و یا مسموع است از برای ما، همین حواس ظاهره، مانند این که عرض می کنم اولا خلقت، بعد این ارزاقی که خدا به انسان میده، اعتدال قامتی که به او داده، سلامتی بدن که به او داده، اصلا هر کدام از اعضا و جوارح انسان نعمتی هست که خودش مشتمل بر نعمتها می باشد. نگاه بکن هر عضوی چند تا کسالت میشه براش پیدا بشه، به موازنه همان خدا نعمت عطا کرده. یکی چشمانش کمسو هست، یکی از چشمانش عرض می کنم که دوبین می باشد، یکی از چشمانش آبریزه داره، یکی از چشمانش نابینا هست، یکی از چشمانش خارش داره و همینطور بشمارید. اینقدر میشه تو همین کسالت های افراد انسان متوجه شاخه های نعمت الهی فقط در موضوع چشم بشه. گوشم همینطور هست، اعضا و جوارح دیگر انسانم به همین منوال. این نعم ظاهری حالا به نظر ماها، نعمت باطنی هم فرض بکن عقل باشه، ایمان باشه، فکر و اندیشه باشه و امثال ذالک. روایاتی هم در این باب داریم که یک روایتش حالا مربوط به اون بحث، یعنی هدف ابحاث چند ماهه ما نیست، ولی چون خودش مطالب عرض می کنم که منبهی برای انسانها داره، اسباب تنبه هست، اون رو عرض می کنیم. از پیامبر بزرگوار نقل شده که فرمودن نعمت ظاهر اسلام و خلقت استوار و معتدل و رزق و روزی انسان است که خدا لطف کرده. یکی عبارت از خلقت انسان که قبلا هم اشاره کردیم، و دیگر معتدل بودن انسان، خلقت استوار و معتدل. این چه نعمتی است که انسان معتدل باشه، اعتدال در قامت، اعتدال در اعضا، جواره. و اگر بخواهیم اهمیت این نعمت را متوجه بشیم، نگاه بکنیم به کسانی که اعتدال در خلقت ندارن، خلقت اونها استوار نیست، که گاهی خدا احیانی اینطور قرار میده برای حکمت بالغی که داره تا دیگران متوجه این نعمتها بشن. علاوه بر این که خیلی از اوقاتم خود انسان عامل اصلی آنه، پدرها، مادرها رعایت نکردنها و امثال ذلک. و دیگر اسلام، اسلام را هم جز نعمت ظاهره قلمداد کردن، هم سرش هم البته واضح است برای خاطر این که در پرتو اسلام نعمتهای ظاهر، عزت، جلال در انظار مردم پیدا میشه و همینطور رزق و روزی که خدا میرسانه. این چه نعمتی است که خداوند متعال دائما وسائل عاشه انسان را فراهم میکنه، امروز، فردا، پس فردا و همینطور. اما نعمت باطن در این روایت شریفه آمده است، پوششی که خداوند بر مساوی و بدیهای انسان انداخته و او را مفتضح و رسوا نکرده. چه نعمت بزرگی است. آدم چقدر کارهای نادرست میکنه، همین علامتش که انسان دلش نمیخواد که دوستانش بفهمن چه کار کرده، همین علامتش که دلش نمیخواد زن و بچهش هم متوجه باشن، از بچگیش شروع بشه چه کارهای نادرستی، چه کارهای ناروایی که الان وقتی یادش میاد خودش هم شرمساره که چه کاری بود، چرا انجام شد. اگر یک کسی در جریان کارش بوده در ایام کودکی، الان تا او را میبینه تمام وجودش ناراحت میشه که چرا این را دیدم، دلش نمیخواد اصلا طرف را ببینه چون اون طرف در جریان کارش بوده و همینطور. حالا چقدر خدای متعال پرده انداخته روی این کارها، چند اندازه. بشرها هستن که زود اسرار رو افشا میکنن. توی استفتای خوندم که نوشته بود جوان که ارتباطی پیدا کردم با دختر، یا چه میدونم دختر منحرفی بود است، با افرادی راه و رابطه داشته و میگد از راه گذر تلفن که به دیگری میکرد و من استراق کردم، دزدی در شنیدن تلفن. متوجه شدم که این انحراف داره، من خلاصه باش رابطه برقرار کرد و بعد جریان به جاهای باریک رسید و خرابکاری شد و میخواستم کسی متوجه نشه، مخصوصا که حملی هم پیدا شد. به یکی از دوستان اداریم گفتم که این طور شده، راه چاره جلو پایم میتونی بگذاری، راه نماییم بکنی، آبروم در خطر است، مشکلات. میگد این را بهش گفتم، نوشته است در اون استفتا که این بی انصاف رفت و مطلب مرا به تمام اعضای اداره من رسون و کسانی که در محل کار من بودن. حالا تا آخر کارش غرضم هم یک کلمه است که میگد این به جای این که راهنمایی بکنه مرا از این مشکل نجات بده که آبروم در خطر افتاده بود، آمد و این مطلب رو به همه اعضای همکارانم در اداره رسانید. بشرها این طورن، بی جنبه و کم ظرفیت و امثال ذلک. ولی خداوند متعال هزارها بدی میبینه، همش پرده میاندازه. اون دختر فلان جا بی حیایی کرده، اون پسر فلان جا بی شرمی کرده، همه اینها رو خدا پرده میاندازه. و دیگران و دیگران همش هم منحصر به پسرها و دخترها نیست، زنها، مردها، بازار، اداره، چه بگم حتی تو مساجد. بدی وقتی میاد که منحصر به کسی نیست، میشد انسان تو محراب عبادت باشه و همونجا خلافکاری بکنه، فکر باطل، نظر باطل. پناه میبرم به خدا و خدای متعال رو همه اینها پرده انداخته. و یه روایتی هست که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر وضع همدیگر براتون روشن بشه یک دیگر را دفن نمی کنید. میگید این دفن بشه تو مقابر مسلمین، بگذار تا سگخوار بشه، این چیه؟ ولی خدای متعال نگذاشته که کشف بشه، پرده انداخته روی اونها. خیلی خوب، حالا میام اون جهتی که دنبال میکردیم، یعنی چهره زیبای علی و اولاد علی در آیات قرآنی. روایات عدیدهی وارد شده، یا اقلن روایاتی وارد شده است که توجیه میکنه روایات را و تطبیق میکنه با نعمت ولایت علی و آل علی علیهم الصلاة والسلام. چنان که امین الاسلام طبرسی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم قمی، من اون تفسیرم داشتم، میشد که خود تفسیر علی ابن ابراهیمم ببینم، لکن از اون جا نقل کردی که مردی در نزد امام باقر علیه السلام این آیه شریفه را قرائت کرد. در نزد امام باقر علیه السلام همین آیه شریفه و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه این را قرائت کرد. امام فرمود لابد قرائت کرده برای این که میخواسته که مفاد آیه را بفهمد و مقصود آیه را به دست بیاره. امام باقر علیه السلام فرمود اما نعمت ظاهره، اون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه را که از معرفت الله و توحید الهی آورده، این نعمت ظاهره پیامبر بزرگوار اسلام، و اما نعمت باطنه پس اون ولایت ما اهل بیت، به تعبیر دیگر که با باطن سازگارتر هست و پیمان مودت ما هست، پیمان مودت ما که انسان در دل متعهد شده به ولای علی و اولاد علی. بعد فرمود و به خدا سوگند گروهی به هر دو نعمت، گروهی به هر دو نعمت اعتقاد پیدا کردند. هر دو نعمت را، همون مؤمنان صالح پرهیزکار و گروه دیگر اون نعمتها را فقط نعمت ظاهری پنداشتند، فقط نعمتهای ظاهر دیدند اما و باطنه اون را فراموش کردند که ولایت ما خاندان پیغمبر هست. بله، تمام همین کفاری که در دنیا هستن، اونا که به جای خود، حتی همین کرور مسلمانانی که در دنیا هستن دوچار همین معنا هستن، نعمت ظاهری را گرفتن، نعمت باطن را که پیمان ولایت یوم القدیر است از یاد بردن و فراموش کردن. عرض می کنم که و نعمت باطنی رو باور نکردم. نیز مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، البته در پاورقی نوشتم، در تفسیر قمی هم دیدم این را، در جزء دوم صفحه 165 این روایت را این مفسر بزرگوار نقل کرد. نیز مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، این عالم نامدار شیعی، این بزرگوار، این وزنه بزرگ و جلیل عالم اسلام، نقل می کنن از حضرت کاظم علیه السلام، امام هفتم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، که ایشون در تفسیر آیه فرمود النعمت الظاهره الامام الظاهر و النعمت والباطنه الامام الغائب. دیگه خیلی به ذهن انسان قریب میاد، اونجا همه سلسله ولایت را آورده بودن در تحت عنوان نعمت باطنه، که ما همون تعبیر رو عرض کردیم که شامل همه اونها یک جا بشه. اینجا نعمت ظاهره را میگن امام ظاهر هست، 11 امامی که آمدن میان مردم نور افشانی کردن، ملت را هدایت کردن، راه خیر را جلو پای مردم باز کردن. اما نعمت باطنه الامام الغائب، اون عبارت است از امامی که در انظار نیست و در پشت پرده غیبت قرار گرفته است. و نعمت الباطنه الامام الغائب و الباطنه تو الامام الغائب. آیا ندیدن این جهت را؟ ندیدید این خدای متعال چقدر نعمت را بر بشر کامل کرده، که نعمت ظاهر داده، نعمت باطن داده، ملت رو رها نکرده، امیر المؤمنین به اونها داده، امام حسن، امام حسین علیهم السلام حضرت علی ابن موسی ارواح العالمین له الفدا، حضرت رضا علیه السلام، دیگر امامان پاک و معصوم که مردم اونها را دیدند در میان جامعه بودند و یا اقلن قبر مبارک اونها نورافشانی می کند و دلها را متوجه به خدا می سازه. نعمت باطنم اون امامی که غائب از انظار هست، حی است و غائب از انظار، اینم نعمت بزرگ الهی است. مگر علمای اعلام اگر الهام از امام زمان نباشه می توانن کاری بکنن؟ پشت گرمی که دارن به همینه که امام زمان متوجه است و ما در راه او مثلا می خواهیم گام برداریم. این که از علمای بزرگوار در حالاتشون خوندم که حوزه ای داشتن، منم ایشون رو زیارت کرده بودم، در قم نبودن، در شهر دیگر، بله، و ایشون میگفتن که اگر حس بکنم که امام زمان راضی نیست یک شبه در حوزه را تخته میکنم، تمام، فقط برای خاطر رضای حضرت ولی عصر در راه خدمت به اون بزرگوار. غرض علمای اعلام اگر کاری میکنن در پرتو اشراقات اون بزرگوار هست، الهامات اون حضرت، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه. خداوند به حق محمد و آل محمد ما را قدردان نعمتهای ظاهر و باطن خودش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.